بسم الله الرحمن الرحیم. 107 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 6/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یکی از روایات که برای قائلین به براءت مورد استدلال واقع شده این روایت معتبره ایست که صدوق نقل فرموده، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. در این روایت احتمالاتی جریان داشت، هم در کلمه مطلق و هم در کلمه یرد و هم در کلمه نهی. در باب کلمه مطلق 3 احتمال ابتداءً بود. یکی اینکه معنای مطلق همون عدم محدودیت باشد، اون لا حرج با قطع نظر از شرع باشه که بخواهد بگوید اصل اولی در باب اشیا اباحه است در مقابل اونهایی که اصل اولی رو در اشیا حظر می‌دانند. احتمال دوم این است که مقصود از کلمه مطلقون مباحون باشه، همین اباحه‌ای که یکی از احکام 5 تکلیفی است. و روی این احتمال باز 2 احتمال جریان دارد. یکی این که مقصود از مباحون اباحه واقعیه باشه که در نتیجه مراد از شیء به عنوان اولی خواهد بود. احتمال دوم این که مقصود از مباحون اباحه ظاهریه باشه و طبعا مراد از شیء با مشکوکیت حکمه، یعنی کل شیء شک فی اباحته و عدمها این مباحون ظاهرن. و اما در کلمه یرده یک احتمال این بود که مقصود از ورود همون صدور از شارع باشه و ورود از شارع باشد، سواء وصل الی المکلف ام لم یصل الی المکلف. احتمال دوم این بود که مقصود از ورود یعنی وصول الی المکلف و بلوغ الی المکلف باشد. و در کلمه نهیون هم گفتیم ابتداءً 2 احتماله، یکی این که نهی به عنوان اولی تعلق بگیرد، یکی این که نهی به عنوان ثانوی که همون عنوان ظاهری است تعلق بگیرد. این احتمالات به حسب بادیه نظر در این روایت جریان داره و با اینکه به نظر نمی رسد که یک همچه جمله کوتاهی قابل یک بحث های خیلی دقیق و عریض و طویلی باشه، معذالک محققین درباره این روایت بحث‌های دقیقی دارند که از جمله مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آقای شیخ محمد حسین معروف به کمپانی، صاحب حاشیه بر کفایه و حاشیه بر مکاسب مرحوم شیخ، ایشون بعد از آنی که اشاره به این احتمالات که عرض کردیم می کنند، می فرمایند بعضی از این احتمالات در بادی نظر احتمالش جریان داره و الا اگر انسان دقت بکنه و تحلیل بکنه، بعضی از این احتمالات ممتنع به نظر میرسه و به طوری است که ما نمیتوانیم حدیث شریف رو حمله بر اون بکنیم برا خاطر استحاله و امتناعی که در این رابطه وجود داره. حالا کلام ایشون رو من یک قسمتش را عرض می کنم انشاءالله به زمیمه اشکالاتی که امکان دارد بر ایشون وارد بشه و یا شده. خوب دقت بفرمایید کلام ایشون رو. می‌فرمایند که یکی از احتمالاتی که بدون به صورت احتمال مطرحه و معالن ممتنعه و حکم استحاله درش جریان داره این است که اگر ما معنای مطلقون رو مباحون معنا بکنیم و اباحه را اباحه واقعیه بگیریم و مقصود از کلمه حتی یرده را همون ورود از شارع و صدور از شارع بگیریم که میخواد به مکلف رسیده باشه یا به مکلف نرسیده باشه، که ما در حقیقت این روایت شریفه رو اینجوری بخوایم معنا بکنیم، بگوییم کل شیئن مطلقون رو برداریم و جاش مباحون واقعی بگذاریم، بگیم کل شیئن مباحون واقعا حتی یرده من الشارع یعنی یصدر حتی یصدر من الشارع فیه نهیون. ایشون می فرماین این ممتنعه، با اینکه صورتاً به نظر ما هیچ مسئله امتناعی در این عبارت به چشم نمیخوره، لکن با دقتی که ایشون میفرمایند حکم میکنن به استحاله این معنا. نمیشود ما بگوییم کل شیء مباح واقعا حتی یصدر من الشارع فیه نهی. چرا نمی شود؟ می فرماید برای خاطر این که اگر یه راه اینجا باز کنید این طرفات جا هست، یه راهی این طرفات جا هست، از اول بله اینطور می فرمایند در مقام بیان علت بیان ایشون اینه که کل شیء مباح اولا یعنی چه؟ اون هم اباحه واقعیه. این معناش اینه که هر چیزی از نظر وجود مفسده و مصلحت اگر حالت لا اقتضایی درش باشه، چون اباحه واقعیه رو ایشون می‌فرماید در مورد لا اقتضائه، در موردی است که نه مصلحتی تحقق داره نه مفسده ای تحقق داره، و ما شیء رو که ملاحظه می کنیم می بینیم نه کشش به جانب مصلحت داره و نه کشش به جانب مفسده داره، یک حالت لا اقتضائی واقعی اگر در شیء باشه این محکوم به اباحه واقعیه است. پس لازمه مباح بودن به اباحه واقعیه این است که اون متعلق اباحه، اون شیئی که محکوم به اباحه است، یک حالت لا اقتضائی درش تحقق داشته باشه. پس معنای کل شیء مباح این میشه کل شیء یکون لا اقتضاء و به لحاظ انه یکون لا اقتضاء یکون مباح. این کل شیء مباح معناش اینه. اون وقت حتی یرد فیه نهیان این رو شما چجوری معنا میکنید؟ میخواهید بگید که این اطلاق و اباحه تا زمانی ادامه و استمرار داره که در همین شیء نهی وارد بشه، در همین موضوع نهی تحقق پیدا بکنه، در همین شیء که کلمه کل به او اضافه شده در همین بخواهد نهی وارد بشه. خب شما اگر شعر الله اقتضا فرض کردید و به لحاظ الله اقتضا بودن محکوم به اباحه واقعی کردید، شیء الله اقتضا چطور میتونه نهی درش وارد بشود؟ نهی که در مورد اقتضائه، نهی در مورد ثبوت مفسده است، در مورد کشش به جانب مفسده ملزم است. اون وقت شما این رو چجوری معنا می کنید؟ در حقیقت وقتی که وارد حتی یرد فیه نهیان نشدید، شما شعر لا اقتضا فرض کردید و به همین جهت حکم به اباحه واقعی روی او آوردید. اما وقتی که حتی یرد فیه نهیون رو درش وارد میشید، مثل اینکه اونی رو که فرض کردید خلافش رو فرض میکنید. شیء رو درش یک حالت اقتضایی ملحوظ میکنید و با وجود حالت اقتضا مفروضش قرار میدید. و ما در روایت دو تا شیء نداریم، کل شیء مطلقون، حتی یرد در همون شیء نهیون، لا فی عنوان آخر لا فی امر آخر، حتی یرد فی شیء آخر نیست، حتی یرد در همون شیئی که لا اقتضائه و محکوم به اباحه واقعی است در همون نهی وارد بشود، اون وقت شیء لا اقتضا قابلیت ورود نهی رو نداره و امکان ورود نهی در شیء لا اقتضا تصور نمی شود. می فرماید که اگر شما بیایید و برگردید بگید که، خوب دقت بفرمایید، کلام ایشون هم خیلی نیازه به توضیح داره، درست دقت بفرمایید برای روشن شدن خود کلام ایشون تا برسیم به اشکالاتی که به ایشون متوجهه. می فرماید که انه اگر کسی برگرده و به ما اینطور بگه، بگه این حتی یرده فیه نهیون رو شما به چی میزنید؟ این حتی را اگر به مطلقون بزنیم این اشکال شما وارده، که بگیم کل شیء مباحون و اباحته مستمرتون الى ان یرد فیه نهیون، که کلمه حتی غایت برای حکم باشه. قاشه اگر این طور باشه که نه این اشکال شما وارده. اما ما میاییم یه حرف دیگری میزنیم، ما میاییم این غایت رو مربوط به کل شیء میکنیم، در رابطه با موضوع این غایت رو قرار میدیم. اون وقت که نه اینطور میگیم، میگیم کل شیء، حتی تا یرد فیه نهیون مباهون. در حقیقت ما مباهون رو روی کل شیء نبردیم، مباهون رو روی بعضی از اشیا بردیم، اون اشیایی که نهی درشون وارد نشده، اون اشیایی که محکوم به نهی قرار نگرفته. یعنی در حقیقت ما برای موضوع دو قسم فرض می کنیم، یکی شیء ورد فیه نهیان اون از ما نهی فی خارجه، یکی شیء لم یرد فیه نهیان هو مباح بالاباحه واقعیه. خب اگر ما اینجوری معنا کردیم، بازم خلف لازم میاد، بازم لازم میاد که نهی متعلق بشه به همون چیزی که لا اقتضاء. اینطور نیست دیگه، ما شیء رو دو قسم کردیم و یک قسمش رو محکوم به اباحه واقعیه کردیم و او شیء است که لم یرد فیه نهیون، و شیء لم یرد فیه نهیون این لا اقتضاء محضه و دیگه خلفی هم در کار نیامده. ایشون میفرماید اگر شما بیایید اینجوری روایت و معنا بکنید، اولا یک خلاف ظاهری شما مرتکب شدید، برای اینکه ظاهر حدیث این است که حتی یرد فیه نهیون به مطلقون میخوره، به حکم میخوره. اگر این عبارت رو شنیدیم کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیان، آیا متفاهم عرفی و ظهور عرفی این روایت در این است که این حتی به مطلقون بخوره، یا این حتی به موضوع ارتباط پیدا می کنه و به کل شیء مربوط می شود؟ ظاهر این است که به مطلقون می خوره، و شما اگر بخواید به موضوع برش بگردونید این یک خلاف ظاهریه. این اولا. و ثانیا می فرماید بر فرضی که ما حالا کاری به خلاف ظاهر نداشته باشیم، این حتی یرد فیه نهیون رو قید یعنی برش گردوندیم به موضوع، گفتیم کل شیء حتی یرد فیه نهیون مطلقون. می‌فرماید این خصوصیت رو که شما در موضوع میارید، خوب دقت بفرمایید، آیا این خصوصیت واقعاً قیدیت داره، دخالت داره، شرطیت داره، یا اینکه نه این خصوصیت عرض می شود که مثل عناوین مرآتیه است که این فقط جنبه معرفی درش هست، جنبه مرآتی درش هست، بدون اینکه به صورت مدخلیت و قیدیت در موضوع نقش داشته باشه. کدام یکی از اینها مقصود شماست؟ آیا عنوان معرفیت یا عنوان قیدیت و شرطیت؟ فرق بین معرفیت و قیدیت اینه که معرف خودش نقش نداره، فقط اشاره به موضوع میکنه، عرض میشود مرآت برای موضوعه. حالا یه مثالی که عرض میشود در ذهنتونم بیاد، مثلا اون راوی از امام سوال میکنه که امن آخذ و معالم دینی، من معالم دینم رو از کی یاد بگیرم؟ امام اشاره میکند به زراره و به این سائل میگوید علیک به هازل جالس، تو برو پیش این مردی که نشسته، معالم دین تو از او یاد بگیر و تعلم بگیر. خب این کلمه هازل جالس پیداست که عنوان جالس بودن هیچ نقشی در این مسئله نداره، این فقط معرف موضوعه. موضوع زرارس به ما انه عالمون، زرارس به ما انه فقیهون، منتها برام نشون دادن این موضوع و معرفی این موضوع امام میفرماید علیک به هذا الجالس، که این عنوان الجالس دیگه هیچ مدخلیتی در این مسئله نمیتواند داشته باشد. عناوینی که جنبه معرفیت و مرآتیت دارند عبارت از این سنخ عناوینند. حالا ایشون میفرماید هر کدامشو شما بگی و تصور بکنی صحیح نیست در ما نهنفی، نمیشود حتی یرده فیه نهیان عنوان معرفیت داشته باشه و نمیتواند عنوان قیدیت داشته باشد. چرا؟ اما عنوان قیدیت نمیتونه داشته باشه. میفرماید اگر بخواهد عنوان قیدیت داشته باشه باید ما یک مبنایی را بپذیریم که اون مبنا را در مسئله ترتب نپذیرفتیم، اون مبنا را در مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد نپذیرفتیم و اون این است که آیا عدم احد ضدین مقدمیت و شرطیت دارد برای وجود ضد دیگر، یا شرطیت و مقدمیت نداره؟ اونجا بحث فراوان درباره این مسئله ذکر شد و نظر محققین این شد که اگر ما دو تا ضد داشته باشیم، سفیدی و سیاهی، اینطور شرطیت برای وجود سفیدی داشته باشه و کذا بالعکس، که تحقیقش رو در اونجا ما بحث کردیم. اون وقت ایشون میفرماید اگر شما در اینجا بخواید مسئله قیدیت رو مطرح کنید، این مبتنی بر این است که شما بگید چون ما در اینجا اباحه و نهی داریم و اباحه و نهی متضاد با یک دیگرند، اون وقت امام برای حکم به اباحه عدم نهی را به صورت شرطیت بیان کرده، گفته کل شیء اذا لم يتحقق فيه نهی فهو مباح كل شيء مقيد بعدم ورود النهی فيه فهو مباح. یعنی اباحه مشروط به عدم ورود نهیه، اباحه متوقف بر عدم صدور نهیه، و این روی همون مبناست که ما عدم احد ضدین را به صورت قیدیت و شرطیت براش مدخلیت قائل بشویم برای تحقق ضد آخر و حصول ضد آخر. پس اگر شما بخواید مسئله قیدیت رو مطرح کنید، این مبتنی بر این مبناست و ما این مبنا را در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد از بین بردیم و گفتیم هیچ گونه مقدمیتی و اشتراطی بین عدم احد ضدین و وجود ضد دیگر تحقق نداره. و اما اگر بخواید مسئله ماید کل شیء از می شود حتی یرد فیه نهیان، نمی خواد تقیید بکنه، نمی خواد احتراز بکنه، چون تقیید لازمش احترازه. در مقام احتراز و تضییق موضوع نیست، بلکه این حتی یرد فیه نهیان این یک عنوان مشیره، اما به چی اشاره می کند؟ به همون اشیایی که خالی از نهیند، به همون اشیایی که نهی درشون وارد نشده، که در حقیقت دلیل تقیید نمی کنه. دلیل یه چیزی رو موضوع قرار میده و در دنبالش یک عنوان معرفی میاره که این معرف شما رو هدایت میکنه به اون اشیایی که موضوع این حکم هستند، و اون اشیایی که موضوع این حکم هستن همون اشیاء خالیه از نهیان، همون اشیایی هستن که نهیی درشون وارد نشده. اما نه این که این حتی یرد فیه نهیون در این مطلق نقش داشته باشه. نه، فرض کنید ما 100 تا شی داریم، 50 تاش ورد فیه نهیونه، 50 تا لم یرد فیه نهیونه. این حتی یرد فیه نهیون شما رو به اون 50 تا راه نمایی میکنه، اما به عنوان خودشون، نه به عنوان انها لم یرد فیه نهیون. میخواد اون 50 تا شی رو موضوع قرار بده، اون وقت نتیجه اینطور میشه که اون 50 تا شی مباح، این کل شی مباح حتی یرد فیه نهیان، معنیش این میشه که اون 50 تا شیی که نرشون به حسب واقع نهی وارد نشدی، اینها محکوم به اباحه واقعی هستند. خب اگر اینجوری معنا کردیم چه اشکال داره؟ ایشون میفرماید اشکالش اینه، خب اون 50 تا که شما خودت داری میگی نهی درش وارد نشده و اون 50 تا در این جهت بینشون اشتراکه که اینها خالی از نهی شاره اند و فرض این است که مقصود از نهیم همون نهی صادر از شارعه، میخواد به دست ما رسیده باشه یا نرسیده باشه. خب اگر 50 تا چیز داریم که به حسب واقع میدونیم شارع در باره اینها اصلا نهی ازش صادر نشده، ایشون میفرماید اگر یه همچی اشیایی رو شما فرض کردید، دیگه چه احتیاج داره به این که شارع حکم مباحان رو روش جلب بکنه؟ این با شأن امام تناسب نداره، این نیازی به این خبر دیگه ما احساس نمی کردیم. خب اگر این خبر نبود ما 50 تا شیء هم داشتیم و یقین هم داشتیم که شارع نهی در مورد اینها ازش وارد نشده و صادر نشده. آیا ما اگر این روایت نبود چه کمبودی داشتیم که حالا میخواییم اون کمبود رو با این روایت جبران بکنیم؟ یعنی این روایت چه مطلب اضافه ای رو دست ما میده که اگر این روایت نبود ما این مطلب اضافه رو نمیتونستیم استفاده بکنیم؟ خب پیدا بود که اگر ما مصادف می شدیم با یک اشیایی که یقین داشتیم به این که از طرف شارع در باره اینها نهی صادر نشده، خب ما باش معامله اباحه می کردیم، دیگه چه نیازی بود به این که شارع در این روایت بنشینه روی کرسی جعل و جعل اباحه بکند در مورد این 50 شی؟ اگر جعل اباحه هم نمی کرد مطلب برای ما روشن بود. فبن نتیجه در این احتمال ایشون می‌فرماید اگر ما مراد از مطلق را اباحه و مراد از یرد را همون صدور نهی از شارع بگیریم، چه کلمه حتی یرده ارتباط به مطلقون داشته باشه و چه کلمه حتی یرده ارتباط به کل شیئن داشته باشه به نحو المعرفیه او به نحو القیدیه، هیچ کدامش امکان نداره. پس در نتیجه این احتمال رو باید از ردیف احتمالات در این روایت ما کنار بگذاریم و دیگه روی این احتمال تکیه ای نداشته باشیم. حالا این یک قسمت بیان ایشون درباره همین یک احتمال. حالا این رو ما باید بحثشو بکنیم بعد بریم سراغ احتمالات دیگر. اما اون فرض اولی که ایشون کردند که حتی یرده متعلق به مطلقون باشه، به حکم ارتباط داشته باشه، کل شیئن مطلقون حتی یرده فیه نهیون. ایشون می فرمودن کل شیئن یعنی کل شیئن یکون خالیان عن الاقتضا، از مباهون ما یه همچی استفاده ای می کنیم، اون وقت شیء خالی از اقتضا کیف یمکن ان یرد فیه نهیون، برای اینکه نهی درش اقتضا وجود داره. اینجا یک اشکالی به ایشون شده، اون اشکال اینه که آیا شما در باب احکام از نظر مصالح و مفاسد معتقدید که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات و این مطلب را به صورت کلی شما معتقدید؟ یعنی هر کجا یک حکم وجوبی بود باید در شیء واجب یک مصلحت ملزم تحقق داشته باشه، هر کجا یک حرمتی بود باید در حرام یک مفسده ملزم تحقق داشته باشه، هر کجا به قول شما یک اباحه‌ای بود باید در اون امر مباح یک لا اقتضائیت واقعی تحقق داشته باشه، که امر مباح نه اقتضاء مصلحت درش باشه و نه اقتضاء مفسده درش وجود داشته باشد. اگر این مبنا را ما بپذیریم حق با شماست، لکن شما چه دلیلی بر این مبنا دارید؟ چه دلیلی دارید بر این که هر کجا که اباحه‌ای تحقق پیدا می کند باید ناشی از لا اقتضائیت مباح باشه؟ اگر این رو دلیلی میتونستید برش اقامه کنید، یک آیه و روایتی بود که میگفت جمیع الاحکام من الوجوب و سائر الاحکام الخمسه این تابعتون لمتعلقاتها، خلاصه منشأ حکم همیشه عبارت از متعلقاته. اگر یه همچی دلیلی بود این حرف شما درست، لکن ما دلیلی بر این مطلب نداریم. ما احتمال میدیم که بعضی از احکام بدون اینکه در متعلقاتشون یک خصوصیتی در رابطه با اون حکم وجود داشته باشه، اما روی یک مصلحتی که در نفس حکم وجود داره و در جعل این حکم وجود داره بدون اینکه در متعلقش اقتضاء چنین حکمی وجود داشته باشه، ما احتمال میدیم که بعضی از این احکام تابع این جهت باشند. و مثالی که برای این مطلب زده شده مسئله نجاست کفاره. نجاست کفار به نظر اونهایی که قائل به نجاست هستن، چون مسئله اختلافیه، اونهایی که قائل به نجاست کفار هستن بعضیاشون این عقیده رو دارن، مثل امام بزرگوار مدظ الله العالی که مکرر در بحثشون این معنا رو ذکر می‌فرمودن مسئله نجاست کفار یک منشأ سیاسی داره، به خلاف نجاستی که مثلا برای کلب وجود داره، به خلاف نجاستی است که برای خنزیر وجود داره. نجاست کلب و خنزیر ناشی از یک قذارات و کثافاتی است که در خود کلب و در خود خنزیر تحقق داره، به واسطه حالا به اصطلاح امروز مثلا یک میکروب هایی که در این دوتا حیوان وجود داره، فی جمیع اعضائهی و فی جمیع بدنه وجود داره، برا خاطر این خصوصیت که شارع حکم به نجاست کرده. اما در باب کافر، کافری که روزی 5 بار استحمام میکنه و فرض این است که به نجاسات ظاهریم خودش رو آلوده نکرده، الان از حمام بیرون آمده، خیلی صابون زده و کیسه زده و خیلی نظیف و زیر مثلا آب کرم بوده، خب الان اسلام میگه این نجسه. این نجاست برای چیست؟ نه برا خاطر یک قذارت و کثافتی در جسم این کافره، نه او هیچ گونه مرضی نداره، هیچ گونه میکروبی درش تحقق نداره، هیچ گونه آلودگی به نجاست ظاهری هم فرضاً پیدا نکرده، اما روی یک جنبه سیاسی و اون این است که اسلام ملاحظه کرده که اگر حکم به نجاست کفار بشه، این یک راهی است برای اینکه مسلمین با کفار آمیزش و اختلاط نداشته باشند و بر اثر عدم آمیزش و عدم اختلاط تحت تأثیر افکار و عقاید و کارهای اونها قرار نگیرند. و در حقیقت این یک دریچه ایست به سوی اینکه استعمار زدگی از بین برود. خب این حکم به نجاست، این که تابع متعلق نیست، این ارتباطی به کافر نداره، اما نفس حکم به نجاست یک مصلحت سیاسی کلی داشته که اون مصلحت، لحاظ اون مصلحت حکم به نجاست کافر فرموده. خب آیا ما با چنین احکامی چه کنیم؟ بگیم این هم تابع متعلقاته، هر چه هست و نیست در باب احکام تکلیفیه و وضعیه باید از متعلقات ناشی بشود، نه مسئله اینطور نیست. وقتی که مسئله اینطور نشد، آن وقت در مقابل حرف اول مرحوم محقق اصفهانی اینطور گفته می شود که این کل شیء مباح رو شما نمی تونید معنا بکنید، یعنی کل شیء لا اقتضا یکون مباحا، این در صورتی است که اباحه با مباح سر و کار داشته باشه، نه من الممکن که مصلحت در جعل خود اباحه باشه و در نفس خود حکم به اباحه باشه، بدون اینکه اون شی حالت لا اقتضایی درش باشه. یعنی به عبارت روشن‌تر، ممکنه یک شیئی به حسب مفسده واقعی حرام باشه، لکن یک مصلحتی اقتضا میکنه که شارع همین شیء رو محکوم به اباحه بکنه، نه اباحه ظاهریه، اباحه واقعیه، بحث ما در اینه، نه در حکم ظاهری. اون احتمال بعدیست که ما باید بنشینیم و روش بحث بکنیم. مدعا چه بود و دلیل چه بود و خاصیت چه بود؟ کلیت داشته باشه. گفتیم کلیت نداره. خب اگر کلیت نداشت دیگه شما کل شیء مباح رو نمیتونید معنا بکنید که کل شیء یکون لا اقتضاء. نمیتونید اینجوری معنا کنید. اگر کلیت داشت تمام اباحه ها ناشی از لا اقتضائیت مباح بود، شما کل شیء رو اینجوری معنا می کردید. اما اگر ما کلیتش رو برداشتیم دیگه کل شیء مباح واقعا معناش این نیست کل شیء لا اقتضا. اگر لا اقتضا نشد با حتی یرد فیه نهی می سازه، هیچ خلفی هم لازم نمیاد. برای اینکه ایشون میگفت شما از طرفی شیء رو لا اقتضا فرض کردید و از طرفی حتی یرد فیه نهیون. میگیم نه، ما شیء رو لا اقتضا فرض نکردیم که در حتی یرد فیه نهیونش خلف لازم بیاد. نه، شیء ممکنه لا اقتضا باشه، ممکنه مصلحت در جعل اباحه باشد بر این شیء، ولو اینکه این شیء حالت لا اقتضایی هم نداشته باشه. خب اگر شیء رو ما اینجوری مطلق فرض کردیم دیگه در حتی یرد فیه نهیان هیچ خلف فرضی نشده، هیچ استحاله ای به اون صورتی که ایشون بیان کردن لازم نمیاد. این در صورتی است که حتی یرد فیه نهیان به خود مطلقون بخوره که ما جوابشو عرض کردیم. اما اون دو احتمالی که در باره این است که این حتی یرد فیه نهیان به موضوع بخوره که یکی عنوان معرفیت بود یکی عنوان قیدیت، حالا او رو در جوابش دقت بفرمایید تا بعد.